ساعت 24 اینجا تهران است. شبکه رادیویی اقتصاد.
هشت صبح، مرجعی برای تحلیل مهمترین اتفاقات اقتصادی روز.
کارها رو باید به مردم واگذار
کنید.
فرصتی برای ترسیم تصویر واقعی رویدادهای مهم اقتصادی. برنامه‌ای برای واکاوی مسائل اقتصادی روز. مجله تحلیلی هشت صبح.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند بخشنده یکتا، مردم شریف ایران، سلام. به هشت صبح رادیو اقتصاد خوش آمدید. من ژاله اکبری هستم. امیدوارم امروز رو به خوبی شروع کرده باشید و 50 دقیقه پیش رو همراه ما باشید. قبل از هر موضوعی عرض کنم که دقت نظر شما به مسائل اقتصادی روز و ارائه اون در قالب پیام و تلفن کمک میکنه موضوعات اولویت دار شما رو شناسایی و به عنوان یک مسئله مطرح کنیم و راهکار اون رو از کارشناسان و مسئولان پیگیر بشیم. راه های ارتباطی برنامه فعال: سامانه پیامک 30 36 37 37،
تلفن 22 65 25 25.
اما موضوع امروز
هشت صبح، رادیو اقتصاد.
سلام، صبح بخیر. من محمد صادق رزاق‌مهر هستم. خوش اومدید به برنامه 8 صبح رادیو اقتصاد. در سالهای اخیر ضرورت حرکت به سمت انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر به یکی از اولویت‌های راهبردی کشورها تبدیل شده. کشور ما هم با توجه به دارا بودن ظرفیت‌های فراوان به ویژه در زمینه انرژی خورشیدی در صدد جذب سرمایه‌گذاری و فناوری‌های نوین در این حوزه است. گفته میشه در کشور با کمبود حدود 20,000 مگاوات برق مواجه هستیم. برای حل این مشکل پنل‌های خورشیدی دیگه نه یک انتخاب لوکس، بلکه یکی از راهکارهای رفع ناترازی انرژیه. با این حال واقعیت اینه که سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور ما به شدت پایین‌تر از ظرفیت‌های بالقوه و حتی استانداردهای جهانیه. طی 2 دهه اخیر سهم نیروگاه‌های تجدیدپذیر در تولید برق دنیا به بیش از 47% رسیده. دلیل اصلی این رشد اقتصادی بودن این فناوریه. اگه قیمت واقعی انرژی رو بدون یارانه محاسبه کنیم، برق خورشیدی حداقل 1/3 برق فسیلی قیمت داره. هزینه‌های جانبی نیروگاه‌های فسیلی شامل مصرف آب، انتقال، فرسودگی شبکه و اثرات زیست محیطی این تفاوت رو حتی بزرگتر هم می‌کنه. به طوری که حتی کشورهای دارای منابع عظیم نفت و گاز مانند عربستان و امارات هم برنامه‌های جدی برای استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر دارن. کشور ما بیش از 300 روز آفتابی داره. تابش خورشیدی کشور در بسیاری از نقاط بین 1600 تا 1850 کیلووات ساعت بر متر مربع. این مزیت‌ها ایران رو در بین 4 کشور برتر جهان از نظر پتانسیل خورشیدی قرار میده. بنابراین کشوری با موقعیت جغرافیایی ممتاز برای انرژی خورشیدی، بادی و سایر منابع پاک نباید به سهمی نزدیک به 1% از تولید برق تجدیدپذیر بسنده کنه. علاوه بر این، سرعت ساخت این نیروگاه‌ها بسیار بالاست. تا اونجا که نیروگاه خورشیدی 100 مگاواتی طی 2 تا 3 ماه ساخته میشه، اما ساخت یک نیروگاه فسیلی کمتر از 4 سال ممکن نیست. روند تولید انرژی در جهان به روشنی نشون میده که جایگاه انرژی‌های تجدیدپذیر در حال ارتقاء و سوخت‌های فسیلی به تدریج سهم خودشون رو در سبد انرژی کشورها از دست میدن. به نظر میرسه دستیابی به حداقل 30% تأمین انرژی از منابع تجدیدپذیر یک هدف معقول و دستیافتنی باشه. برای دستیابی به این هدف یکی از اقدامات مهم توسعه تولید انرژی در محل مصرفه. نصب پنل‌های خورشیدی بر بام ساختمان‌ها یکی از کارآمدترین سیاست‌ها در این حوزه به شمار میره. در این میان مراکز دولتی جزو مصرف کنندگان عمده انرژی هستند و پراکندگی جغرافیایی اونها فرصتی کم نظیر برای توسعه تولید پراکنده برق ایجاد میکنه. زمانی که انرژی خورشیدی در محل مصرف تولید میشه، چند مزیت رو همزمان شاهد خواهیم بود. نخست بار شبکه انتقال و توزیع کاهش پیدا میکنه. دوم این که تلفات انرژی که در مسیر انتقال برق رخ میده به حداقل میرسه. علاوه بر این برای بسیاری از خانواده‌های محروم روستایی تولید برق خورشیدی به منبع درآمد پایدار تبدیل شده. این تجربه نشون میده انرژی‌های تجدیدپذیر صرفاً یک پروژه زیست‌محیطی نیستند، بلکه میتونن به ابزاری برای توسعه منطقه‌ای، کاهش فقر و تقویت تاب‌آوری اقتصادی تبدیل بشن. اما با همه این ظرفیت‌ها، یکی از مهمترین موانع در خصوص سرمایه‌گذاری در این حوزه تأخیرهای مکرر وزارت نیرو جهت پرداخت مطالباته که سرمایه‌گذار رو متحمل زیان و ریسک سرمایه‌گذاری می‌کنه. همچنین تغییرات مکرر تعرفه‌ها و بخشنامه‌های وزارت نیرو ریسک سرمایه‌گذاری در این نیروگاه‌ها رو افزایش میده که با ثبات در سیاست‌گذاری‌ها شاهد افزایش سرمایه‌گذاری در این حوزه خواهیم بود.
رادیو اقتصاد 8:00 کلید طلایی فهم دقیق هر پدیده اینه که از چه زاویه و با چه نگرشی به اون پدیده یا اتفاق نگاه کنید. برنامه رادیویی 8:00 هر روز این امکان رو فراهم میکنه که به کمک متخصصان از زاویه‌ای صحیح و با نگاهی کارشناسانه مهمترین موضوعات و اتفاقات اقتصادی روز رو تحلیل کنید. 8:00 شنبه تا چهارشنبه هر صبح ساعت 8 از رادیو اقتصاد. 8:00
شما شنونده مجله تحلیلی خبری 8:00 از رادیو اقتصاد هستید. موضوع مشخص شد، داریم در مورد شیوه های سرمایه گذاری و مردمی سازی نیروگاه های خورشیدی صحبت میکنیم. ناترازی انرژی دیگه این روزها واقعا یکی از چالش های جدی اقتصاد ایرانه. پنل های خورشیدی میتونن راهکاری پایدار برای تامین برق، کاهش هزینه و مردمی سازی تولید انرژی باشن. حالا توی این برنامه ابعاد فنی، اقتصادی و البته سیاست‌گذاری توسعه نیروگاه‌های خورشیدی از اهمیت زیادی برخورداره که ما در حد بضاعت و وقتمون در این برنامه به این موضوع می‌پردازیم. اولین مهمان ارجمند ما جناب آقای محمدعلی پورامیری، عضو هیئت رئیسه انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر کشور هستند. آقای مهندس سلام.
سلام عرض کردم. سلام عرض می‌کنم خدمت همه شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم. از نگاه بخش خصوصی اقتصاد پنل‌های خورشیدی امروز چقدر توجیه پذیر آقای پورامیری؟
فارغ از بحث توجیه پذیریش، اگه بخوایم عمیق‌تر از دید جهانی به قضیه نگاه کنیم، یک لزوم و یک
ضرورت واقعا
بله ضرورتی هست که ابعاد متفاوتی داره. یعنی هم بسیار توجیه پذیر شدند، این تکنولوژی اینقدر پیشرفت کرده که رقیب جدی سوخت فسیلی هست در دنیا و تولید برقش در شرایطی که شما یارانه انرژی پرداخت نکنید حتی میتونه ارزانتر از هزینه تولید برق با سوختهای فسیلی باشه. این خب دو بحث متفاوت داره. یک بحث این که جهان نیازش به سوخت فسیلی کم میشه، ما به عنوان یک کشوری که انرژی فسیلی بسیار اثر دارد در اقتصاد کشورمون، تولیدات جانبیمون حتی مثل فولاد، تولیدات پتروشیمی و موارد دیگه تولیدی ما هم وابسته به سوختهای فسیلی هستند و اثرگذار قیمت جهانی انرژی در صنایع ما. این یک تحول بسیار عظیم هست در بعد جهانی که ما باید ازش غافل نباشیم و ما باید در روی تکنولوژی و فراوری محصولات با ارزش‌تر کار کنیم تا اینکه بخوایم منابع فسیلیمون رو خام بفروشیم.
آقای مهندس جان، حالا ما همه بخشا رو که بررسی می‌کنیم در بازارهای جهانی می‌بینیم که توسعه بر محور برخی از در واقع ضروریات باید بنا نهاده بشه تا شما بتونید توی بازارهای جهانی اون اعتبار و نامونشان تجاری خودتون رو بهتر داشته باشید. یکی از اون شاخص‌ها و محورهای مورد توجه نگاه به محیط زیست و تولیداتی که اهمیت بده به فرآیندهای زیست محیطی، یعنی استفاده از سوخت‌های فسیلی دیگه اگر منتج به تولید یک محصول بشه خیلی نمیتونه توفیقی رو در بازارهای جهانی پیدا کنه، چون اون چرخه دیگه در این فرایند تولید مورد توجه مصرف کننده و بازار هدف قرار گرفته. ما این موضوع رو چقدر اهمیتش رو در کشور ایجاد کردیم و در نگاه مدیران و سیاستگذاران هست؟
با کمال تأسف باید بگم این بعد قضیه که بسیار حساس هست در تجارت بین المللی، محصولات مهم ما ارزاوری هم دارن، تا حالا من نگاه عمیقی یا سیاست گذاری دقیقی ندیدم، چون واقعیتش ما یکی از پرمطرح در این کشورهای جهان هستیم.
بله.
به دلیل نعمتی که خداوند به ما داده از نظر منابع سوخت فسیلی، همونجور که حالا خیلی از متخصصان حوزه انرژی میدونن، ما سالها سی چیزی حدود 100 میلیارد دلار داریم یارانه انرژی میدیم که معمولا در رتبه اول یا دوم جهان هست. این به این معنیه که ما مصرف انرژیمون در راستای محیط زیست نبوده. این احتیاج به یه سیاست‌گذاری های عمیق‌تری داره، ولی قبل از این که حالا منابع خودمون رو حفظ کنیم، جهان هم داره ما رو اجبار میکنه به این رو رعایت کنیم، و همینطور که شما فرمودین این حساسیت ایجاد میشه و شروع شده تعرفه هایی برای محصولاتی که از انرژی فسیلی زیادی استفاده کردن، و این باعث میشه عمق بازار محصولات استراتژیک ما به مرور کم بشه. این بعد قضیه هم علاوه بر تغییر نگاه جهان، این موضوع هم یکی از عواملی هست که تاثیر میذاره روی صادرات غیر نفتی ما.
حالا با توجه به شرایط جغرافیایی و آب و هوایی که در کشور برقراره، ما توان استفاده از نیروی خورشیدی رو داریم؟ یعنی حالا به نوعی میتونیم بگیم بخشی از زیرساختش در کشور فراهم هست برای اینکه ما توسعه بدیم، ایجاد کنیم مزرعه های بزرگ پنل های خورشیدی رو و بتونیم ازش استفاده کنیم. تولید داخل تجهیزات خورشیدی الان توی چه وضعیتی های مهندس؟
ما یک سری زیرساخت های سنتی نوعاً داریم، مثل ساخت استراکچر ها که حجم قابل ملاحظه ای هست، کابل ها، ترانس ها، تابلو ها، همه اینها زیر ساختش وجود داره و میشه گفت بالای 50% یک نیروگاه خورشیدی با توان داخلی قابل ساخت هست.
بله.
اما یک مطلبی رو احساس میکنم به صورت سنتی و یه علاقهی که در گذشته در حالا میتونم بگم به نگاه کاملی به قضیه نگاه نمیشه، و مثلا بذارستم موردی ابعاد خودش رو مثل تولید داخل نگاه میکنه، نیازهای خودش رو جداگانه نگاه میکنه، این میتونه یک اشتباه استراتژیک برای ما ایجاد کنه. ما قبل از اینکه وارد بحث تولید داخل بشیم باید یه پله برگردیم عقب ببینیم نیاز اولیه ما چی. ما الان دچار ناترازی یا بهتر بگم کمبود شدید یا بحران انرژی هست، چون این در بعد متخصصین حوزه انرژی مقبول نیست کشوری که با این حجم منابع انرژی و فسیلی دچار همچین کمبودهایی باشه. قبل از اینکه به اون موضوع نگاه کنیم، چالش هایی که ما در زیرساخت سرمایه‌گذاری حوزه نفت و گاز در سالها داشتیم و محدودیت های منابع آبی شدیدی که در کشور داریم، قبل از هر تولیدی برای ساخت نیروگاه خورشیدی تو مواد اولیه‌اش، ما خود برق تجدیدپذیر الان اولویتمون هست، به دلیل اینکه تمام ابعاد تولید ما رو داره تحت تاثیر قرار میده این ناترازی، و یک سری منابع رو دیگه کلا نداریم.
بله.
آبیمون بسیار حساسه، و قبل از اینکه ما وارد بحث تولید داخل مواد اولیه ساخت نیروگاه های خورشیدی بشیم، اون اولویت اول رو فراموش نکنیم و هدف گذاری اول توسعه خود نیروگاه ها و تولید برق، یعنی هر چه بیشتر تولید تولید برق پاک و برق تجدید پذیر در کشور اولویت ارجحتری هست، به دلیل اینکه همین الان صنایع ما و زندگی مردم تحت تاثیر قرار گرفت و منابع فسیلی و منابع مثل منابع آبیمون بسیار در لبه‌ای هستن که احتیاج به سرمایه گذاری سریع و تولید برق سریع ما از منابع تجدید پذیر داریم. پس در نگاه کوتاه مدت اولویت باید تولید برق پاک باشه، که خب با اون تولید برق پاک حتی ما میتونیم تبدیل با همون منطقه ویژه‌ای که خداوند ما رو در اون قرار داده و این نعمتی که به کشور ایران داده از نظر منابع تابش و شرایط اقلیمی بسیار جذاب، ما میتونیم حتی تبدیل به یه هاب تولید برق پاک و انتقالش به کشورهای همسایه بشیم. یعنی این فارغ از خود مواد اولیه تولید نیروگاه، خود انتقال برق، خود صادرات برق، ما در اطرافمون پاکستان، افغانستان، عراق، ترکیه، همه اینها نیازمند به برق هستند و نیازمند انرژی هستند و شرایط اقلیمی ایران با نعمتی که خداوند به ما داده از همه اینها جذابتر هست و بهتر هست. شما اگه نیروگاه بسیار بزرگی که در امارات ساخته شده رو بیاین تحلیل و مقایسه کنین با همین نیروگاه، رو میشه در مناطق مرکزی ایران با حدود 20% قیمت تمام شده ارزان‌تر، و دلیل اینکه رطوبت بدی نداره، خوردگی کمتری داره، طوفان‌های شن شدید مثل اون منطقه رو نداره، میشه حدود 30% این نیروگاه رو ارزان‌تر ساخت. و جالب‌تر اینکه حدود 20-25% هم شما برق بیشتری میتونید با همون مقدار سرمایه گذاری تولید کنید. پس انصافاً شرایط بسیار ویژه‌ای داریم و اولویت اول رو باید بذاریم تولید برق پاک، و بعد از اون در خصوص بومی‌سازی بخش‌های مختلفش برنامه‌های بلند مدت‌تری احتیاج داریم.
بسیار عالی، متشکرم از شما، خیلی ممنونم آقای مهندس پورامیری. البته یه تجربه موفقم داشتیم از یکی از کارخانه‌های بزرگ توی اصفهان که این مزرعه خورشیدی رو با وسعت بسیار بزرگی ایجاد کرد، ولی مهمه که ما هماهنگی‌های بین بخشی داشته باشیم، حالا چه کارخانه‌های بزرگ چه حالا صنایع کوچک و اسمی‌ها. ما گفتگو کردیم چون انقدر که این ناترازی انرژی داره تاثیر مستقیم بر عرصه تولید میذاره و از اون طرف اقتصاد ما رو داره کوچیک‌تر میکنه، هر چقدر که صحبت میکنیم با دوستان، بخش خصوصی در واقع این آمادگی رو و این اشتیاق رو داره برای اینکه استفاده کنه، ولی میطلبه همون همراهی‌های در واقع بین بخشی و همگامی دولت و بخش خصوصی که این به یک مطالبه عمومی و خاص عمومی تبدیل بشه، ما مشکل انرژی رو حالا در هم بحث تولید هم بحث خانگی بتونیم مرتفعش کنیم. متشکرم ازتون آقای مهندس، روی خط ارتباطی ما باشید لطفاً، باز هم بحث رو ادامه میدیم، یه بخش گزارشی بشنویم، برگردیم با شما.
پنل‌های خورشیدی به عنوان یکی از مهمترین راهکارهای برون رفت از ناترازی انرژی در سطح خانگی، صنعتی و شهری نقش بسزایی ایفا می‌کنند. برای درک بهتر این مفهوم باید بدونیم چطور پنل‌های خورشیدی میتونن به حل معضل ناترازی انرژی کمک کنن. پنل‌های خورشیدی بیشترین تولید خودشون رو در ساعات روز به ویژه بین 10 صبح تا 4 عصر دارن. این زمان‌ها معمولاً همزمان با پیک مصرف برق، یعنی روشن بودن دستگاه کولر یا دستگاه‌های الکترونیکی دیگه است. وقتی تولید و مصرف همزمان باشه، کاهش ناترازی رخ میده. دوم اینکه ذخیره انرژی با باتری انجام میشه. با استفاده از باتری‌های ذخیره‌سازی انرژی، انرژی اضافی روزانه ذخیره و این انرژی در شب‌ها یا روزهای ابری مصرف میشه.
شرکت ما در واقع اولین شرکت تولید کننده پنل خورشیدی بوده در کشور. در سال 1371 این شرکت به بهره برداری می‌رسید. الان این شرکت قابلیت تولید پنل‌های خورشیدی از توان 10 وات الی 700 وات رو داره با تکنولوژی‌های مختلف پرک و تاپ‌کن که می‌تونیم پنل‌های یک رو و دو رو تولید بکنیم.
یکی از افتخارات ما در ایران اینه که برای تولید محصولاتمون خلاقیت و بافت و دانش رو با هم آمیخته می‌کنیم تا بتونیم اون چیزی که نیاز مشتری و بازاره تولید کنیم. شرکت‌های دانش بنیان بر پایه این موضوع بنیان شدند. دانش و فناوری جزء جدایی ناپذیر دارایی‌های یک تولیدیه.
در اصل این صنعت یک صنعت بسیار هایتک و دانش بنیان در دنیا محسوب میشه، یکی از صنایعی هستش که به اصطلاح در دنیا داره به عنوان یک صنایع بسیار مطرح هست. الان بحث انرژی پاک و تولید انرژی میتونه یکی از دغدغه‌های کشور و دنیا محسوب میشه. این صنعت میتونه کمک بسیار زیادی در این زمینه داشته باشه.
سومین فایده فروش انرژی اضافه به شبکه‌های دیگر است. در سیستم‌های شبکه‌ای انرژی اضافی به شبکه برق فروخته میشه، یعنی کاربران برق‌های اضافی خودشون رو به جای از دست دادن به عنوان اعتبار برقی دریافت میکنن. اینجوری ناترازی به سود تبدیل میشه و مبلغ قبض برق کاهش پیدا میکنه. از فواید دیگه پنل‌های خورشیدی کاهش فشار بر شبکه برق ملیه. با تولید محلی انرژی نیاز به حمل و نقل انرژی از نیروگاه‌های دور از مصرف کاهش پیدا می‌کنه و در نهایت شاهد بهبود تعادل شبکه‌ای هستیم. پنجمین فایده انعطاف‌پذیری در مدیریت انرژیه. با ادغام پنل‌های خورشیدی با سیستم‌های مدیریت انرژی هوشمند، مصرف بهینه میشه. در نهایت میتونیم بگیم پنل‌های خورشیدی به عنوان یک راهکار پایدار، مقرون به صرفه و هوشمند به واقع به فرار از ناترازی انرژی کمک می‌کنند.
صحبت میکنیم با جناب آقای مهندس محمد علی پورامیری، عضو هیئت رئیسه انجمن انرژی های تجدید پذیر کشور، و جناب آقای مهندس علیرضا پرنده مطلق، معاون فنی سازمان ساتبا هم به جمع ما اضافه شدن. آقای پرنده مطلق سلام عرض میکنم.
من خدمت شما همه شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم.
خیلی متشکرم. آقای پورامیری هم شنونده صدای شما هستند. بحث رو به اتفاق پیش میبریم. ناترازی برق کشور امروز به چه میزان انرژی خورشیدی میتونه چه سهمی رو در جبران اون داشته باشه؟
بحث کلی اینه که شما فرمودید الزام توسعه نیروگاه تجدیدپذیر به خصوص خورشیدی به دلیل اینکه راحت‌تر نصب میشه در تقریبا کل دنیا، دم دست راحت میتونه برای مشترکین خانگی تا صنایع بزرگ مورد استفاده قرار بگیره. اما بحث کلی دیگه‌ای که میشه مطرح کرد، آیا میشه تنها با نیروگاه‌های خورشیدی و توسعه نیروگاه خورشیدی ناترازی رو رفع کرد؟ پاسخش در کل دنیا منفیه، چون نیروگاه‌های خورشیدی در بازه زمانی روز تولید می‌کنه و وابسته به شرایط جویه. نمی‌تونیم انتظار داشته باشیم تنها با توسعه نیروگاه‌های خورشیدی ناترازی رو در کشور خودمون مثل دنیا برطرف کنیم. الزامات دیگه‌ای کنار توسعه نیروگاه‌های خورشیدی، من جمله توسعه ذخیره‌سازها، می‌تونه کمک کنه به اینکه ما بخش اعظمی از این ناترازی رو برطرف کنیم. اما به طور کامل نباید روی این فکر کنیم که ناترازی با توسعه نیروگاه خورشیدی تنها قابل رفعه.
ما برای اینکه حالا این مشکل رو حل کنیم، طبق فرمایش شما نباید از یک پنجره و از یک دریچه به این موضوع نگاه کنیم، ولی حالا مشخصا در مورد انرژی خورشیدی صحبت کنیم تا حالا بپردازیم به اون بحث که چه برنامه‌ای برای تسهیل ورود بخش خصوصی و مردم به احداث نیروگاه‌های خورشیدی وجود داره، آقای پرنده مطلق. و اینکه حالا برای ورود بخش خصوصی، تسهیلش و ورود مردم به احداث نیروگاه خورشیدی چه برنامه‌ای هست؟
توسعه نیروگاه تجدیدپذیر در قبل از 1402 تقریبا با یک سرعت بسیار کمی و یک روند رو به رشد کمی داشت صورت می‌گرفت. حدوداً 100 تا 120 مگاوات در سال توسعه پیدا می‌کرد این بخش از نیروگاه‌ها. اما با آغاز دولت 13 و 14 روند رفع موانع توسعه نیروگاه‌ها جزء برنامه دولت قرار گرفت. در دولت 14 با رفع بخشی از مشکلاتی که وجود داشت، مخصوصا رو بحث زمین، رو بحث درخواست کننده احداث نیروگاه تجدیدپذیر دیگه ما مسئله نداشتیم. همینطور که امروز بیش از 100,000 مگاوات، در حالی که ما آغاز دولت 14 با 1260 مگاوات شروع کردیم، امروز 100,000 مگاوات درخواست کننده داریم برای احداث نیروگاه تجدیدپذیر خورشیدی مخصوصا. اما مسئله‌مون این بود که خب بحث تامین کالا، بحث تخصیص ارز، بحث ثبت سفارش، بحث گمرک جزء موانعی بود که دولت به این نتیجه رسید این موانع رو در بازه زمانی کوتاه به راحتی نمیتونه برای بخش خصوصی مستقیما رفع کنه. پس یه مجوزی گرفته شد برای اینکه 7,000 مگاوات نیروگاه خورشیدی در کشور در بازه زمانی کوتاه بشه نصب کرد و از این 7,000 مگاوات 1,000 مگاواتش نیروگاه‌های پشت بامی بود. پس ما به سمتی رفتیم که بتونیم تجهیزات احداث 1,000 مگاوات نیروگاه خورشیدی پشت بامی رو برای مردم تأمین کنیم و در اختیارشون قرار بدیم با هزینه‌های بسیار مناسب‌تر. و این 1,000 مگاوات بخش خوبی رو که میتونه در بخش خانگی توسعه بده، در حالی که ما در گذشته خیلی روی این زمینه موفق نبودیم. در کنار این بحث اینورترهایی رو که بهش میگیم هیبریدی، یعنی میتونه در مواقعی که برق قطع میشه برق خونه رو تأمین کنه، جز برنامه کاری وزارت نیرو قرار گرفت، مجوزهاش صادر شد. پس این بخش هم موانعش برطرف شد برای اینکه یه خونه بتونه خودش یه نیروگاهی داشته باشه که بتونه در تمام شبانه روز برقش رو تأمین کنه حتی اگر برق قطع بشه. این بخش خانگی در مرحله اجرایی الان فراخوانی داده شده، شرکت هایی دارن میان پای کار که این شرکت ها بیان با مردم طرف حساب بشن. تجهیزاتی که تأمین شده در اختیار این شرکت ها قرار میگیره، این شرکت ها میرن نصب میکنن، با مشترکین طرف قرارداد میشن و تجهیزات هم به این شرکت ها داده میشه که از مردم بالاخره بتونن این فضا رو ایجاد کنن که فضای رقابتی در کنار تأمین تجهیزات با تحصیلات مناسب.
بسیاره.
این در 1,000 مگاواتی بود که از 7,000 مگاوات عرض کردم خدمت شما. 4,000 مگاوات دیگه خود ساتپا با تأمین مالی صندوق توسعه نیروگاه نصب میکنه، وقتی تمام شد با سازوکاری که الان در دست تهیه است این نیروگاه احداث شده رو به صنایع واگذار میکنه. پس دولت قرار نیست نیروگاه داری کنه، دولت قرار تصریح کنه در بخش توسعه نیروگاه، احداث نیروگاه و در نهایت هم واگذار میشه به بخش خصوصی. 2,000 مگاوات هم در کنار این 5,000 مگاواتی که عرض کردم تجهیزات احداث نیروگاه ها وارد کشور شده.
بله.
و این 2,000 تا رو داریم در اختیار سرمایه گذارا و صنایعی قرار میدیم که مجوزهای اولیه رو گرفتن، زمین دارن، طرح اقتصاد دارن و امروز اگر تجهیزات رو بگیرن در بازه زمانی کوتاه میتونن این تجهیزات رو نصب کنن. این 2,000 تا امروز تقریبا فهرستش نهایی شده، سرمایه گذار مشخص شده و داره کالاهاش در اختیار سرمایه گذار قرار میگیره که انشالله بتونن تو بازه زمانی کوتاه نصب.
آقای پورامیری، توضیح از صحبت شما رو بشنویم در راستای فرمایشات آقای پرنده مطلق.
سلام عرض میکنم خدمت استاد گرانقدر جناب پرنده مطلق. خدمت رو عرض میکنم که یک نکته بسیار طلایی رو در ابتدای صحبتشون جناب پرنده مطلق فرمودن که برای حل مسئله اصلی یعنی ناترازی باید دقیق تر به موضوع نگاه کنیم و ببینیم اصلا چرا ما ناترازی داریم. این چرا عملا دلیلش قیمتگذاری دستوری در حوزه برق بود، یعنی ما بیش از آن چیزی که قیمت واقعی برق هست داریم یک مقدار زیادی سوبسید و یارانه انرژی به بخش‌های مختلف میدیم. بخوایم مسئله رو حل کنیم باید ریشه این موضوع و قیمتگذاری دستوری رو برایش یک برنامه جامع‌تری داشته باشیم و مردم رو سوق بدیم. علاوه بر این که قیمت‌ها اصلاح میشه، زیر ساختایی رو هم برای اینکه فشار افزایش قیمت برق براشون کمتر بشه یا حتی احساس نکنن راهکارها ایجاد کنیم. یکی از اون راهکارها میتونه سیستم های هیبرید باشه با وام های کم بهره و بلند مدت. اگر به ریشه نگاه نکنیم، دلیل مشکل اصلی رو پیدا نکنیم، فقط عرفاً با توسعه انرژی های تجدیدپذیر مشکل ناترازی حل نمیشه. قیمت گذاری اصلاح بشه، با اتوماتیک یک بخش زیادی از مشکلات ما برطرف میشه، ولی به دلیل اینکه تأخیر در این حوزه داشتیم متاسفانه باید یک سری سیاست‌های حمایتی رو هم به صورت موازی داشته باشیم که بخشش مواردی هست که جناب پرنده مطلق فرمودن. حالا یه بعدی فقط از طرف وقت
خب متاسفانه آقای پورامیر ارتباطشون قطع شد، دوستان تلاش میکنن باز هم ایشون برگردن به بحثمون. آقای پرنده مطلق، این در واقع توضیح و تنویر